أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث راجع به مسئله سی رو دنبال کنیم، دو مطلب از بحث گذشته عرض کنم. یکی راجع به صحیح محمد ابن مسلم و همینطور موثقه سماعه است، که در صحیح محمد ابن مسلم ایشان میگه که داخل شدم نزد امام باقر علیه السلام، ایشان نماز میخون، عرض کردم السلام علیک، ایشان هم فرمود السلام علیک. و همینطور موثقه سماعه میگه عمار یاسر مرور کرد به پیامبر در حال نماز، سلام داد به پیامبر، پیامبر هم جواب داد. ما در جلسه قبل گفتیم که این حکایت فعله، شاید امام یا پیامبر اخفاتن جواب دادن، این خلاف ظاهر. اگر اخفاتن جواب میداد، چون متعارف نیست، راوی میگفت. چون سلام که میده جهرن سلام میده، و جواب سلام هم در غیر نماز جهرنه، تو نماز اخفاتن جواب بدن جلب توجه میکنه. خود اخفات جلب توجه میکنه، شما به کسی هم که نزدیکتون هست جهرن جواب سلام میدید. ولذا انصافا این دو روایت دلیل بر جواز جهر در جواب سلام در نماز هست. حالا اختلاف با آقای تبریزی در این بود که آقای تبریزی میگفتن از اون روایتی که ترده خفیان یا لا ترفسده، میفهمیم جواز اخفات را ما در این مناقشه کرد. مطلب دوم راجع به وساقت حسین بن علوان، ما استدلال کردیم به کلام ابن عقده که راجع به حسن ابن علوان میگه کان اوثق من اخیه عند اصحابنا. آقای زنجانی مطلبی دارن، بد نیست مطرح کنیم. ایشون میفرمان که فرق است در این عناوین عرفی بین افعل التفضیل و غیر افعل التفضیل. صيغه به قول مطلق کسی است که در نوع موارد محل اعتماد، ولی وقتی میگید هازا اوثق منزاک، یک جهته وساقت هم در او باشه ولو در نوع موارد مورد وثوق و اعتماد نباشه، در صدق افعل و تفضیل کافیه، کمتر دروغ میگه این آقا، دوستش بیشتر دروغ میگه. خب کمتر دروغ گفتن یک جهتی از وساقت توش هست، ولو ثقه به قول مطلق نیست، ولی زاد صدق میکنه افعال و تفضیل. ایشون میگن شما میدید به یکی میگید که زیبا، خب باید واقعا جمیل باشه تا بگی زیبا، اما اگر میخوای بگی اجمل، یک جهت زیبایی در او باشه کافیه، بگیم هازا اجمل و منزاک، ولو فی حد نفسه به این آقا جمیل به قول مطلق نمیگوین. شجاع به قول مطلق نمیگن به هر شخصی، باید عرفن در نوع موارد شجاع باشه، ولی هازا اشجع من اخی، یک جهتی از جهات شجاعت در او باشه ولو به قول مطلق به او شجاع نگوین، کافیست بگن هازا اشجع من اخی. یا عالم، باید در نوع موارد عالم باشه ولو در یک علمی، تا طرف یه مسئله الفقه بلده و این نمیگن عالم، ولی یک جهت علمی در او هست. حالا اگر این آقا یک مسئله بلده، دیگری هم یه مسئله هم بلد نیست، خب میتونیم بگیم هازا اعلمو منزان. همین دیگه میگه ولو دومی هیچی ندونه، اولی یه مسئله بدونه، یه جهتی در او هست که باعث میشه عالم. به نظر ما این فرمایش اگه قرینه‌ای برش نباشه خلاف ظاهر و عرفیه. شما این مثالایی که میزنن دو تا پیرمرد و بگیم ایهما اصغر، بعد طرف میگه هازا اصغر من ذاک، و هر دو پیرمردن، یا دو تا کودک رو میگه ایهما اکبر و میگه هازا اکبر من ذاک، و اینکه هیچ کدوم کبیر نیستن. اما ببینید الفاظ رو اگر از عوض کنید، مسن کدام یک مسنتر است؟ به دو تا کودک نمیگن کدام یک مسنتر است، به دو تا پیرمرد نمیگن کدام یک کودکتر است، کدام یک کودکتر است. شما دو تا سخی چرا میگید کدام یک بخیل تر است؟ بعد بگیم این چون اون آقا، نه این بخیل تر از اون سیگر، چون این آقا وقتی رفتیم منزلش فقط گفت کمال الجود بذل الموجود، آبگوش داشت اورد جلو ما، براخه سخیه، براخه خودشون ما حاضری هر مهمونی میاد هر چی هست در منزل براش بیاری، یا بالاخره اونقدر سکوت میکنی تا بیچاره بلندشه بره، این باز سخیه. ولی خب بله مثل حاتم نیست که یک شتر داشت اونم نهر کرد برای مهمان، همه که حاتم نیست. پس چرا دو تا سخی که یکیشون اقل و سخاوتن از دیگه نمیزی هازا ابخل و منزان؟ منم همینو دارم میگم. ببینید دو تا عوام چرا نمیگید هازا اکثر و طبابتن منزاک، این طبیبتر از اوست؟ آقا نمیشه که همینجوری بگی این طبیبتر از اوست. عرفن وقتی میگی این طبیبتر از اوست، این حاذقتر از اوست، باید هر دو حاذق باشن تا بگی این حاذقتر از اوست، این فقیهتر از اوست. باید حالا لفظ افقه در روایات که گفت رحمه الله انها کانت افقه من، یعنی فهیمتر، فهیمتر به دین، فهیمتر بود در دین دیگه. اما افقه در زمان ما، افقه در زمان ما که اصطلاح شده فقیه در مجتهد، دو تا عوام بگیم این افقه از اوست، اصلا عرفی نیست. ببینید اجازه بفرمه جواب آقا را بدم. ها اولاء بناتی هن اطهر لکام، این بله اینجا قرینه است، این ولی طهارت دو بوده. آقای زنجانی میگن نه، دو تا نجس رو میشه گفت هازا اطهر و منزار. نه من فرمایش آقای زنجانی دارم ایراد میگیرم. آقای زنجانی میگن دو تا نجس، یکی متنجسه به فرض کنید که بوله، یکی دیگه متنجسه به خونه، بگیم هازا اطهر و منزار، خلاف متفاهم عرفی است. آقا طهارت پس آقا خود ایشون میگه میشود سه کند به دو تا آدم دو تا آدم قسی القلب که این درهمتر از دیگری است. نمیشه که آقا یک با ما دو هوا که نمیشه که اونو میگیم میگن اینجور میگن اینو بگیم اینجور میگن. دو تا قسی القلب که یکی اقل و قساوتشون میگه صحیحه بگیم این درهمتر از اوست.
عرف باید پذیرش داشته باشه دیگه، برای همین مثال متفاوته. عرف باید پذیرش داشته باشه، بعضی موقع حتی ماده مشترک ما هم نداره.
خب ولذا به نظر ما ظاهر عرفیه این که میگن اخوه و اوثق و من، مخصوصا که از خارج هم فهمیدیم که حسن بن علوان ثقه بوده، این متفاوت اینه که یعنی هر دو ثقه بودن، این اوثق بوده.
یعنی تو عرف اگه بگن فلانی قابل اعتماد تره، یعنی با تدریج تو معتمد باشن.
شما وقتی میگید به فلانی بیشتر اعتماد هست، بعد طرف میره اعتماد میکنه به او. آقا طرف اعتماد میکنه به او، میگه خودت گفتی فلانی بیشتر مورد اعتماده، میگه نه من از این باب که گفتم که راجع به حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی گفتن خیلی آدم بی خودی بود، پدرش از او بهتر بود، پدرش که کذاب بود. آقا کانه بابا میگه پدرش، آقا راجع به اون که گفته اینو گفته، گفته کان ضعیفن فی نفسه و ابوه اوثق من، اون همینو گفته، گفته صد رحمت به پدرش، پدرش ضعیف بود ولی پسر از او هم ضعیفتر و لذا پدرش از او اوثق بود. ما اینا رو میگیم خلاف ظاهره. اجازه بفرمایید. خب ما استظهارمون اینه که بعد میان اوثق من فلان، نمیدونم افقه من فلان، فلانی حاذق‌تر از اون دیگریست، ظاهرش که هر دو حاذقن، این حاذق‌تر از اون. بعد ما رفتیم اعتماد کردیم به این آقا، چون حرف دقیق میزنه همیشه، گفته گفتیم کدوم یک از این دوتا حاذق‌ترن، گفته ایشون حاذق‌تر از اونه. ما رفتیم اعتماد کردیم اون حاذق‌تره رو دیدیم، وقتی هم نبوده سراغ اون دومی رفتیم که بعد آقا چه افتضاحی به بار آوردن. رفتیم پیش اون آقا میگیم چه حرفی بود تو زدی، میگه خب بابا مگه نشنیدی آقای زنجانی یه داستانی تعریف میکنه، میگه در زنجان یه خان ظالمی بود، گفتن برا خودت یک خدا بیامرزی بگذار، گفت گذاشتم یک پسری دارم بعد از من اگه اومد سر کار همه اونو ببینن میگه صد رحمت به باباش. خدای زنجانی مثالو میزنه، اینا خلاف ظاهره. شما به ما گفتی این آقا حاذق‌تر از اوست، ما به اعتماد کردیم، بعد حالا میگید نه مقصودم این بود که هیچ کدوم که کاری رو ماشینی رو درست نمی کنن، مشکل ماشین رو حل نمی کنن، ولی خب او خرابتر میکنه، این نه همون جوری که از تحویلت میده عرفیه.
خب
دیگه حالا اما مسئله سی، مسئله سی این بود که صاحب رو گفت رد سلام واجب کفایی است، اگه یکی جواب داد از جماعت مجزی از بقیه هست، هرچند احتیاط مستحب اینه که بقیه هم جواب بدن در غیر نماز. میگه آقا این احتیاط مستحب در جاییست که ما احتمال وجود بدیم، میگه احتیاط مستحب. آقا در فقه امامیه احتمال وجوب هست که اگر یک شخصی آمد به ده نفر سلام داد، یکی از این ده نفر جواب داد، نه نفر دیگه هم احتمال داره واجب باشه جواب بدن. هیچ فقیه از فقهای شیعه اینو گفته که ما احتمال بدیم فی علم الله شاید واجب باشد، بعد بگیم چون دلیل داریم بر عدم وجوب فتوا به عدم وجوب میدیم، ولی منافات با احتیاط مستحب نداره. آقا احتمال وجوب بر بقیه نیست که ما بخوایم احتیاط مستحب بکنیم، حالا کار ندارم. استحباب احتیاط تعبیر ازش نمی کنن. او که فتوا داد گفت از ظاهر عدم و سقوط الاستحباب به نسبت الالباقین بله الاحوض رد و کل من قصده به اون احتیاطش بخاطر که شاید هنوز وجوب ساقط نشده است ما این ایراد رو میگیریم. اما راجع به این که استحباب در حق بقیه ثابت است دلیل چیه؟ به چه دلیل؟ آقای خویی فرموده اگر ما بودیم و اطلاق این روایت موثقه قیاس که میگفت اذا رد واحد منهم اجزا عنهم، میگفتیم اجزاء به قول مطلق اینه که هم اجزاء از واجب هم اجزاء از مستحب، بر بقیه اصلا مستحب هم نیست جواب سلام. ولیکن چون دلیل داریم استحباب دارد افشاء سلام، سلام هم بر رد و سلام صادق است، پس رد و سلام مستحب بس افشاء بشود. افشاء یعنی گسترده کردن، گسترش دادن، نشر، پخش. پس افشاء رد سلام هم مستحب است. خب اطلاق شامل همه این ده نفر میشه که مستحب است افشا بکنن رد سلام رو از باب استحباب افشای سلام. آقای سیستانی اشکار خوبی گرفتن، فرمودن ادله استحباب افشای سلام ظاهرش افشای سلام ابتدایی است، یعنی انسان مستحب به هر مؤمنی که میرسه سلام بکنه. و تو همون روایت هست که ابخل الناس من بخل بالسلام. حالا اما استحباب افشای سلام شامل جواب سلام هم بشه همچون ظهوری نداره. ولیکن آقای سیستانی فرمودن ما معتقدیم اطلاق آیه ازاهویتون به تحییت اصل امر به رد تحییت رو به نوع انحلالی میفهمونه. اون وقت روایتی که میگه اذا رد واحد منهم اجزا عنهم، اجزا ظاهرش اجزا از واجبه، اجزا از مستحب عرفی نیست. چرا؟ ایشون فرمودن که برای اینکه لسان العرب رو ببینید میگه اجزا از شیء و عن شیء قام مقامه ولم یکفهی. اجزا در موادی به کار میره که اقل واجب رو مجزی باشد این شی، ولی 100% جایگزین اون شی آخر نشود. ما قبول داریم اطلاق اجزا ظهور ندارد در اجزا از مستحب، اجزا از واجب هم باشه صحیحه بگیم اجزا هم. اما این که آقای سیستانی میفهمون اصلا معنای اجزا تنافی داره با اجزا از مستحب، در اینجا که بگیم رد یک نفر نه تنها مجزیست از جواب سلام واجب بر بقیه بلکه از جواب سلام مستحب بر بقیه هم مجزیست، این خلاف ظاهره نه اطلاق نداره. و الا اجزا مجزی هست، ممکنه مساوی هم باشن بگه مجزی هست. ولد اکبر نماز قضاء پدر برش واجبه ولی تبرع دیگران مجزی است، و بعد از اینکه دیگری تبرع کرد اصلا مستحب هم نیست بر ولد اکبر قضا، چون دیگه موضوع نمیماند. اجزا توش نخوابیده که اون فعل مجزی اقل مراتب واجب باشد، نه ولو مساوی باشد. منتها چون محل شک و شبه بود که این مجزیست یا نه میگن مجزیست. مثلا حج بزلی مجزیست از حجۃ الاسلام، چون بعضی ها فهم میکنن حج بزلی که راه حل خوبی است برای اونا که بدهکارن به مهریه خانمشون و به وام خونه و اینها، که خیلی ها میگن استطاعت مالیه پیدا نمی کنن، اینا چون بدهکارن، که از راه استطاعت بذلیه پیش بیان، برن یه پولی رو جور کنن، قرض بگیرن یا هرچه، ببخشن به خانومشون که او بهشون بگه این پولو بگیر باهاش حج برو. ولو طرف قبلا ثبت نامم کرده ولی خانومش بهش میگه این پولو بگیر، همین پولی که یه ساعت پیش آقا بهش بخشید، میگه این پولو بگیر باهاش حج برو، میشه حج بذلی و دیگه بدهکارم باشه این حاجی، مجزی از حجت الاسلام است. خب حج بذلی مجزی از حجت الاسلام است، مجزی است. خب مشکل نداره، واقعا کم نداره حج بذلی، منتها چون شبهه هست که مجزی یا مجزی بیان میکنن مجزی است. نه شبهه داشتن یه بحثه، یه بحثی که بگیم اقل واجب رو میگه قام مقامه ولم یکفهی، نه این دلیلی نداره. بله اطلاق این که اگر یکی جواب داد از بقیه مجزی از بقیه است اقتضا نمی کنه و ظهور نداره در این که مستحب بر اونها نباشه جواب سلام.
مثلا تو روایت قیاس سلام ابتدایی هم اجزا هم در مرجوی قطعا اجزا هم.
حالا وقت بحث در این میشه که در سلام ابتدایی اگر یکی از این ده نفری که وارد مجلس میشن سلام کرد بر دیگران مجزی است از دیگران، خب اینجا که بحث وجوب نیست، واجب که نیست ابتدای به سلام، اینجا هم آیا مجزی است از بقیه که دیگه نمیشه گفت مجزی است از واجب، اینجا بحث شده و استطرادن این بحث رو هم مطرح میکنن که یعنی بر بقیه دیگه مستحب نیست سلام. گفتن مراتب داره استحباب، یک استحباب مؤکد داره سلام کردن، اون استحباب مؤکد دیگه نیست بر بقیه، ولی یک استحباب غیر مؤکدی نسبت به بقیه هست از باب استحباب افشاء سلام. اذا سلم الرجل من الجماعه اجزا عنهم، آی سیستانی فرمودن البته اجزا در صورتی است که با هم بیان، اما برای اینکه صاحب خونه یه وقت مبتلا به سکته قلبی نشه قرار گذاشتن که با فاصله، این میاد میگه سلام صاحب خونه مهمون نمیخوایی، میگه بفرمایید، بعدیش صاحب خونه مهمون دوم نمیخوایی، میگه بفرمایید، اما این فشار خونه ای داره میره بالا. این آی سیستانی میفرماید اینجا مشکل ما بگیم که مجزی سلام اون نفر اول از بقیه و بر بقیه دیگه استحباب مؤکد نداره، قدر متعقن از اذا سلم الرجل من الجماعه اینه که با هم وارد بشن. حالا یه روایتی داریم ضعیف السنده، عمر ابن عبدالعزیز که اسمش زحل هست که گفتن مختلطون یروی المناکیر، داره عن جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان قومون فی مجلسن ثم سبق قومون فدخلو فعلت داخل اخیرن اذا دخل ان یسلم علیهم، که ممکنه کسی بگه که این نفر آخر سلام بده. حالا این که سندش ضعیفه و احتمال هم داره فعلت داخل اخیرن یعنی اون قومه که وارد میشن، یه قومی قبلا رفتن در مجلسی ثم سبق قوم فدخلوا و قوم دیگری وارد میشن، فعلت داخل اخیرا یعنی قوم دوم، یعنی داخل اسم جنس باشه برای این قوم، نه اینکه خود این قومی که داخلن بگیم اون آخرین نفرشون، این خلاف ظاهره، اون اولین نفر سلام نکنه بگه که اون آخری سلام میکنه، یا معنیش این باشه که همشون باید سلام بدن، حتی اون نفر آخری. نه این خیلی هم ظهور نداره، مهم هم اینه که سندش ضعیف. مسئله 31، یجوز و سلام الاجنبی علی الاجنبیه و بالعکس علی الاغوا اذا لم يكن هناك ريبه او خوف فتنه حيث ان صوت المرأة من حيث هو ليس عورتن. اینو قبلا بحث کردیم، استحباب سلام اجنبی بر اجنبیه از بعض روایات استفاده میشه. صحیحه ربعی بود که کان رسول الله صلی الله علیه و آله یسلم علی النساء و کان امیر المومنی یسلم علی النساء و کان یکره ان یسلم علی الشابت من هن و یقول اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر مما اطلب من الاجر. معلوم میشه اجر دارد سلام بر اجنبی حتی شاب بباشد، اما به خاطر عنوان ثانوی این که خوف دارد که در نفسش حالت غیر طبیعی پیش بیاد، مانع میشه از اون استحباب ذات سلام بر اجنبیه. البته الان هم که عنوان های ثانوی گاهی هست، اون بحث دیگری است. به عنوان اولی فرقی نیست در استحباب سلام بین اینکه به مماثل سلام بدیم یا مرد به زن سلام بدهد، فی حد نفسه مستحب هست، مگر خوف فتنه باشه یا ریبه باشه. حالا اینا هم باید بحث بشه. خوف فتنه اگر مراد فتنه نوعیه است، یعنی خوف داره مفسده ای در مجتمع به وجود بیاد، خب بله این انصافا مانع از این استحباب میشه. اما خوف فتنه شخصیه دلیلش همین سعی ربعی باید باشه دیگه، ولی حرام نمیشه. اگه خوف فتنه یعنی این خوف داره که در نفسش یک حالت افتتانی به وجود بیاد، خب این استحبابش ساقط میشه، اما حرام نمیشه. چون روایت نداره که حرامه، حضرت این کارو نمیکرد، نفرمود که حرام است. حالا خوف فتنه نوعی اگر باشه، یعنی خوف داره که فساد مجتمع به وجود بیاد، خب امر مهمی است، شاره احتمام علال قاعده داره به خوف فساد مجتمع. یک مستحبی رو عمل بکنیم، خوف داریم که فسادی در مجتمع به وجود بیاد، فساد نوعی در مجتمع، این خلاف مرتکزه، بگیم استحبابش باقی است. یعنی خودش ممکن دچار آشوب روحی بشه، طرف به یک زنی سلام میکنه، جوان، اونم جواب سلام میده، این دیگه شب خوابش نمیبره از شدت التهاب. حالا اجازه بفرمایید. اما اگر خوف وقوع در حرام داره، اونو میگن ریبه، واسه فتنه نیست، خوف وقوع در حرام. حالا خوف وقوع در حرام دلیلش چیه که ما باید کاری نکنیم که خوف وقوع در حرام داریم؟ ما قبلا اینو بحث کردیم، یه دلیل واضحی بر اون پیدا نکردیم. آی خویی در خصوص خوف وقوع در زنا و امثال آن فرموده از خود آیه استفاده میکنیم، چون حفظ واجبه،
لا تقرب،
حفظ از زنا واجبه. حفظ معنیش اینه که کاری که خوف داریم ما را بکشاند به زنا اجتناب کنیم. اینو آقای زنجانی جواب دادن، ما هم نظرمون همین بود که ظهور عرفیه، این که حفظ کن فرجت رو از غیر زوجه، بیش از بیان حرمت زنا ازش استفاده نمیشه. مثل که حفظ کن زبانت رو، بیش از حرمت غیبت و حرمت ایزاء مؤمن و اینا استفاده نمیشه. حفظ کن بطنت رو، آیا حفظ کن بطنت رو شما میفهمید که یعنی خوف داشته باشی مال حرام بخوری این حرامه؟ نه، حفظ بد یعنی گناهایی که مربوط به مأکولات و مشروبات هست مرتکب نشو. حفظ فرج یعنی گناهی که مربوط به فرج هست مرتکب نشو. بیش از این انصافاً ظهور نداره. مقدمه حرام که علت تامه حرامه عقلاً حرامه، اما بحث در علت تامه که نیست. نه، این میگه اگر من الان سلام بدم به این خانم، بالاخره شاید این باعث بشه فردا از اون ور خیابونم که رد میشد برم اون ور خیابون باز بهش سلام بدم و یه لبخندی هم بزنم، یواش یواش ارتباط نامشروع شکل بگیره. میترسم، چون خودم به خودم الانسان ها علا نفسهی بصیره، به خودم میدونم خلاصه چه موجودی هستم. خب مشهور گفتن این حرامه. خود این که سلام بدی، خود این که اصلا حرف بزنی و خوف داری اگر الان با این حرف بزنی، این باعث ارتباط بیشتر افتادن به حرام هست. مشهور گفتن جایز نیست. ما میگیم وقتش که میرسه میخوای حرام رو مرتکب بشی، اون وقت ترمزو بکش. این که از قبل عقل بگه که ما یخاف من الوقوف الحرام را ترک کن، یا شرع اینو بگه، ما دلیل واضحی پیدا نکردیم. ولی چون لا تقربو یعنی نزدیک این کار نشید، این کار رو انجام ندید، از این کار شدیداً دوری کنید، و الا معناش این نیست که اون آقا گفت یک سیگاری که میکشید یک چوب بزرگی درست کرده بود از این چوبای سیگار، گفتن این دیگه چه وضعیه، گفت دکتر گفته از سیگار دوری کن، ما فاصله گرفتیم از سیگار. سیگار بود. این که نیست، دوری کردن یعنی ترک کردن.
آخه عملا همین جوری به زنا افتادم جامعه.
لا تقرب و زنا یعنی زنا نکنید. تأکید بر این که زنا نکنید. لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، فقط زنا نیست که، هیچ کاره. لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی، فقط فکر کردید که زناست که لا تقربو. هر گناهی رو میگه لا تقربو. آقا نزدیک نشوید یعنی گناه نکنید.
عرفاً تقرب میشه دیگه، مثلا
الغنا رو یه چیز زنا اینا رو مثلا ترک کن. الان تو دانشگاه چجوری به گناه افتادم؟ با سلامتی چی میشه؟ شما یکی میگه من اگه روزه بگیرم، فتح علی شاه نامه نوشت به میرزای قمی، گفت که حضرت آقا من اگه روزه بگیرم میترسم اعصابم چی بشه، به هم بریزه و دستور قتل بدم. ایشون هم فرمود روزه بگیرید و دستور قتل هم ندهید. خب طرف میگه روزه که میگیرم خوف اینه که من عصبانی بشم بزنم توهین کنم، موقع افطار بگم افطار آماده نکردی، میگه نه، شروع کنم به پدر و مادر و بعد گفتن. خب ربطی به هم نده، روزت هم بگیر، سعی کن خودت رو هم نگه داری. این هم همینه، کار مباح بکن، گناه نکن. آقا به چه دلیل کار مباح کردن حرامه؟ به صرف اینکه خوف وقوع در حرام داری. خب وقتی که حرام منجس رو ترک کنن، حالا این یه فرضیه که اگر الان این کارو بکنه ممکنه دیگه بعضیش مسلوب الاختیار بشه. آقا این که نیست، این قیدو نزدن. آقا این قیدو که نزدن که خوف وقوع در حرام در جایی است که اگر این کارو بکنی خوف اینه که دیگه مصلوب الاختیار بشی و حرام رو بی اختیار انجام بدهی. میگن نه، خوف داری که شیطان هی فریب بده، فریب شیطان رو بخوری، یواش یواش بری مرتکب عمدی اون کار حرام بشی. این رو میگن. اما این فرض شما که میترسه اگر الان حرف بزنه با این خانم بعد بی اختیار مثلا نظر شهوت آمیز به او بکنه، خب صرف این خوف هم دلیل نداریم. برای استصحاب میگه این کار رو نخواهد کرد، استصحاب استقبالی جاری میشه که استصحاب میگه این کار رو نخواهد کرد. بله در واجبات قبول دارم، واجبات قاعده اشتغال هست، چون اونجا نمیشه بگیم استصحاب میگه که استصحاب برعکس میگه واجب رو مرتکب نخواهی شد. اونجا اگر خوف داری الان وضو نگیری یه ساعت دیگه آب پیدا نکنی، باید الان وضو بگیری، اونو قبول دارم. اما در محرمات اینطور نیست، چون محرمات استصحاب استقبالی داره، انشاءالله من مرتکب حرام نخواهم شد. ما یک دلیل واضحی بر این که خوف وقوع در حرام که ازش تعبیر میکنم به ریبه منجر میشه که حرام بشه بر ما ارتکاب این فعلی که خوف داریم اگر این فعل رو مرتکب بشیم بکشاند ما را به ارتکاب حرام، دلیل واضحی بر اون پیدا نکردیم. بله بله، مقتضای عقل سلیم همینه که انسان این کار رو ترک کنه تا آسیب‌های بعدی بهش متوجه نشه، چون کنترل نفس در شرایط سخت سخته، ولی زا انسان در شرایط سخت خودش رو قرار نده، مقتضای عقل سلیمه. این که مرحوم های مطهری تو اون کتابشون دارن که نمیدونم تقوای تقوا رو دو قسم میکنن، تقوای سلبی تقوای ایجابی، که اون هنر اینه که انسان تقوای ایجابی داشته باشه، این در محیط گناه باشد و گناه نکند. اما که میگه من اگه برم به محیط گناه گناه میکنم ولی زاد به اون محیط نرم، این که هنر نیست، اعتماد اون هنره، همین هنره، یک هنر همینه که انسانی که میبینه اگر بره در این محیطی که میکروب هست ویروس هست بیمار میشه، مقتضای عقل سلیم اینه که اونجا نره، مقتضای عقل سلیم میگه اونجا نره. بله آدم هرچی نفسش رو قوی تر بکنه که بتونه مسئولیت در خودش ایجاد بکنه، بین افراد ناباب هم که میره در اونها تأثیر گذار باشه و اونها رو اصلاح کنه، چقدر ارزشش بالاست. ولی من که اونطور نیستم، من جوپذیرم، برم تو بین اونها منم میشه بیسیدی مثل اونها، خب نباید برم اونجا. اما بحث ما اینه که آیا دلیل شرعی داریم که اگر خوف داشتم که برم در این جمع جوگیر میشم، اونا غیبت میکنن منم همراه با اونا غیبت میکنم، اونا تهمت میزنن منم همراه با اونا یه تهمتی میزنم، آیا حرامه برم در اون مجلس شرعن؟ ما دلیلی بر این پیدا نکردیم. براتون اگر شرکت در مجلس حرام و اختلاط با در مجلس حرام حرام است، بحث دیگری ها، ما وارد اون نمیشیم. نه خوف دارم، چون افراد نابابی هستند، شاید هم اتفاقا نه بریم اونجا ببینیم شروع کردن دعای کمل میخونن، همش هم اینطوریست که افراد ناباب هم که همیشه دنبال فسق و فجور نیستن، شاید بریم ببینیم دعای کمل و یا رب برهم ضعف بدنی میخونن، ولی خوف داریم دیگه. این که بگیم حرام رفتن به اون مجلس چون خوف وقوع در حرام داریم، ما دلیل برش پیدا نکردیم. بله رفتی اونجا برو، اما وقتی گناه رسید کنترل کن خودتو، گناه نکن. بله میخوای راحت باشی نرو، ولی اگر بری اونجا و جلوی نفست رو بگیری و گناه نکنی، ما نمیتونیم بگیم تو کار حرامی کردی که کاری کردی خوف وقوع در حرام داری. لا تتبع خطوات شیطان، ارشاد است به اینکه گناه نکنید، و الا شیطان کیه گام برمیداره میگه دنبال اونه رو. این که شیطان مجسمی که ما نداریم که گام برمیداره خدا میگه دنبال اونه نرو. این بیان عرفیه برای اینکه احکام خدا رو اجرا کنید، محرمات رو ترک کنید. لا تتبع خطوات شیطان معناش اینه، و و لذا اونم هیچ دلیلی بر این مطلب نیست. 10 تا آیه دیگه هم بخونید همینه. وارد مسئله 32 میشیم. سلام بر کافر. این مهمه که بعضیا روشن فکر میشن میگن هیچ فرقی بین سلام دادن به مسلم و کافر نیست. ببینیم آیا سلام بر کافر مستحبه یا نه، و جواب سلام او حکمش چیه انشاءالله فردا.